بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 144، سطر 11. فهاکذا ینبغی ان یوقل امر النمو و المنمی هو القضا و هو قضا اون و منمی. در این فصل بحث در نمو داشتیم و نمو به وسیله قضا انجام میشه. به همین مناسبت بعد از اینکه بحثمون در نمو تمام شد، به بحث در قضا میپردازیم. اول شأن قضا رو بیان میکنه، بعدن قضا رو به سه قسم تقسیم میکنه و بعد از تقسیم قضا به سه قسم، دو تا مانع تغذیه رو ذکر میکنه که اینه مباحثی ما امروز میخوام بخونم. بعدن به قضاء بالقوه و قضاء بالفعل میپردازه. یعنی بعداً به بحث در اقسام می‌پردازه. حالا شاید ما امروز به اونجا نرسیم، بنابراین اون دیگه الان متعرض نمی‌شم. فقط الان ما سه تا مطلب داریم در بحث امروزمون. یکی این که شأن قضا چیست، دوم اقسام قضا، سومم ذکر دو تا مانع. اما بحث اول که قضا شأنش چیست، می فهمد شأن قضا انماعه، یعنی نمو دادن، یعنی ماده رو به حرکت کمی واداشتن. به همین جهت به قضا علاوه بر این که قضا اطلاق می شود، منمی هم اطلاق می شود. آیا قضا و منمی که هر دو برای قضا اطلاق می شن به یه معنا هستند؟ جواب اینه که نه. قضا شأنش با منمی فرق میکنه. درسته هر دو کار رو این قضا انجام میده، یعنی وقتی قضا میخوریم هم قضاست هم مایه نموه، اما قضا بودنش از این حیث است که در اون قسمت های تحلیل رفته بدن رو ترمیم میکنه. منمی بودنش به این حیث است که دارد بر این بدن می افزاید. وقتی ما داریم حرکت می کنیم، فعالیت می کنیم، بدنمون سوخت و سوز می کنه، قسمتی از بدن تحلیل می ره. این قسمت احتیاج به جانشین داره. وقتی غذا می خوریم، این غذا اون قسمت تحلیل رفته بدن و ناقص شده بدن رو ترمیم و کامل میکنه. وقت بدن برمیگرده به حالت اولی خودش. این اصطلاحاً تغذیه است. و اون جسمی که این کارو میکنه غذا نامیده میشه. بعد اون غذایی که میاد در سن رشد یه خورده اضافه بر مقدار لازم میاد، که مقدار لازم اون تحلیل رفته رو ترمیم میکنه، این مقدار اضافه خرج نمو میشه. پس این غذا که ترمیم کرد تحلیل رفته ها رو و شغل غذا بودن خودش رو انجام داد، با داشتن اون اضافه‌ای که همراه خودش میاره نمو هم بر این ماده درست کرد، این جسم رو نمو داد. پس این غذا هم متصف است به غذا بودن به خاطر کار اولی که میکند، یعنی ترمیم میکند تحلیل رفته ها رو، هم متصف است به منمی بودن به خاطر کار دوم که انجام میدهد، یعنی به بدن چیزی اضافه میکند تا نموی حاصل شود. تا اینجا غذا توضیح داده شد. حالا اقسام غذا باید بعدن ذکر شد، اینشالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 144 سطر 11 فها کزایم بقی انیوغل امر نمو، اون توی که در جلسه قبل گفتیم باید امر نمو تعقل شود که اشکالی پیش نیاد، اشکال این که موضوع حرکت نموی باقی نمیماند، این اشکال پیش نیاد. خب این بحث عرض کردم دیگه، آخر بحث نمو بود تموم شد. حالا ایشون وارد بحث قضا میشه، میگه ولمنمی هو ولقضا، اونی که باعث نمو به بدن میشه قضاست، و هو و این قضا فقط قضا نیست، هم قضاست هم منمی، و هو و قضا اون و منمی، هم قضاست هم نمو دهنده است. خب به چه حیث قضاست، به چه حیث نمو دهنده است؟ اول میگه و هو قضا اون من جهت قضا، بعد میگه و هو من جهت قضا، یه خط بعدش میگه من قضا رو من قبلا گفتم که یعنی چی. قضا عبارت از جسمی است که شبیه است به مقتضی، یعنی شبیه است به عضو قضاگیر. مثلا این قضایی که ما میخوریم تا گوشت نشده باشه، پوست، استخوان، نمیدونم بقیه اشیا نشده باشه، غذای بالفعل نیست، باید شبیه بشه به عضو غذایی تا بشه غذای بالفعل. پس غذا عبارت از جسمی است که شبیه به جسم مقتضی باشد، مقتضی با قین و زال ها، یعنی غذاگیر. علاوه بر این شباهت جانشین اون قسمت تحلیل رفته بدن شود. دو تا قید تو قضا میاریم، یکی این که شبیه جسم یکی این که میگیم باید جسم باشه، خب این که دیگه جنسشه، و دو تا فصل هم پشتش میاریم، دو تا فصل نه دو تا قید میاریم که مجموعاً بشن فصل. یه قید اینه که باید این جسم شبیه عضو غذاگیر باشد، دوم این که باید جانشین اون مقدار تحلیل رفته بدن بشه، این بهشون قضا. لذا بهشون میگه به هوا قضا اون، از این جهت، از من جهت ما هوا، از این جهتی که این جسم شبیه هست به شی، بله همون منمی، همون قضا، همون جسم، هر چی میگید شبیه به شی است، یعنی شبیه به شی قضاگیره، بلقوه قید شبیهه. قضای اولی بلقوه شبیهه، این میشه قضای بلقوه که یکی از اقسامه که بعدا میشوریم. قضای بلفل اونیست که بلفل شبیه باشه، ایشون اون قضای بلقوه رو که اول قضا بودنشه داره توضیح میده. خب این اول قضا بودن میره تو معده، چهار بار هضم میشه، چهار جور هضم میشه، حالا بار بگیم جور بگیم حالا در جای خودش مطرحه. وقتی از هضم رابع میگذره میشه شبیه جسم غذاگیر، و اون وقتی که میشه غذای بلفل. تو این مراحل هضم هنوز شبیه بالقوه است، و هنوز غذای بالقوه است. وقتی هضم چهارم انجام شد و به اصطلاح از هضم رابع گذشت، اون وقت است که میشه شبیه بالفعل، اون وقتی که بهش میگن غذای بالفعل. ایشون نه غذای بالقوه رو داره توضیح میده که اول شروع غذاییتشه، نهایت غذاییتش که غذای بالفعله، اونو الان مطرح نکرده. بعد یقومو، این یقومو استخدام داره، همین شبیه بالقوه بعد از این که شبیه بالفعل شد یقومو، پس ضمیر یقومو برمیگرده به شبیه بالقوه، ولی ازش اراده میشود شبیه بالفعل، لذا عرض کردم استخدام داره. یقومو این قضایی که شبیه بالفعل شده به جای آنچه تحلیل رفته، منه یعنی از اون شی، آنچه از این شی تحلیل رفته و ناقص شده به توسط این قضا ترمیم میشه، کامل میشه و این قضا جانشین و قسمت تحلیل رفته میشه. خب تا اینجا معلوم شد که این جسم رو چرا میگیم قضا، حالا چرا بهش میگیم منمی و هوا، یعنی همین جسم، همین قضا که گفتیم منمن، اینم این عطف به هو و منمن، عطف بر هو و غذا اون من جهته خط قبل، و هو و منمن من جهته، از اون جهت که گفتیم غذاست، از این جهت هم که الان میگیم منمیست، و هو و منمن من جهته مالهو مقدارون که یزید و فی مقدار نامی، از این جهت که لهو یعنی برای غذا مقداریست که این مقدار زیاد میکند در مقدار اون شیء نامی، یعنی مقداری به مقداری اضافه میشه، اون نامی صاحب این مجموع میشه. نامی که قبلا صاحب مقدار اول بود، حالا با گرفتن مقدار دوم صاحب مجموع المقداره میشه و همونطور که گفتیم نمو براش تحقق پیدا میکنه. والقضا هو الذی یقومو، این قضاست که جانشین میشود به جای مایت حلل، پس قضاست که منمیه. اول گو منمی اینه که جانشین به نمو میدهد، بعد حالا میگه قضا این کار رو میکند، پس قضا میشه منمی. والقضا هو والذی یقوم و بدل مایت حلل، جای مایت حلل میشینه. مایت حلل این اون عضوی که تحلیل رفت و ازش چیزی کم شد و ناقص شد. چجوری جانشین میشه؟ بل استحالت الا نوعهی، زمین نوعهی برمیگرده به مایت حلل، به این که این غذا متحول بشه به نوع این مایت حلل. اگر مایت حلل گوشت، این غذا بشه گوشت، اگر مایت حلل پوست، این غذا بشه پوست تا آخر. اون وقتی که میشه غذا، وقتی غذا شد میشه جانشین مایت حلل. تا اینجا قضا رو توضیح دادیم، شأن منمی بودن، شأن قضا بودنش هم گفتیم. حالا میخوام قضا رو به سه قسم تقسیم کنیم. من یه مختصری توضیح میرم، از متن خود بیرون میرم. ما قضا رو که میخوریم، این قضا نیست، این یه جسم جامد خورده میشه. این سبزی رو وقتی از زمین میکنید دیگه نبات نیست، میشه جامد. این حیوان رو وقتی ذبحش میکنید یا ذبحش میکنید میشه جامد. اگر حالا کسی اینطور باشه، گاز بزنه یه تیکه از گوشت حیوان بکنه، ذبحش هم نکنه، همون مقداری که کنده میشه باز میشه جامد. در اصل هیچ وقت کسی نمیتونه زنده رو بخوره، همیشه جامد رو میخوره. مگر مثلا حالا فرض کنید یه ماهی کوچیک رو انداختیم توی لیوان، توی لیوان آب، بعد اینو سر میکشیم، اینم زنده میره پایین دیگه، ولی اینم شاید اونجا میمیره دیگه. تمام
تو ما حساب نکنیم، تو حیوانات دیگه که حیوانات زنده میخورن، مثلا نهنگی کل ماهی رو زنده میخوره.
بله، نهنگی که ماهی رو زنده میخوره، یا ماری که اون خرگوش رو میبله زنده میبله، اینم حالا در واقع آخرش جماد میشه دیگه، یه خورده بگذره جماد میشه. خب پس غذای اولیه که ما میخوریم جماده و این غذای بالقوه است. بعد وقتی این غذا رفت و مراحل هضم و گذروند و شبیه اون جسم غذاگیر شد، اسمشو میذاریم غذای بالفعل. منتها حالا ما تسامحاً به هر دو میگیم غذا، هیچ قید بالقوه و بالفعل نمیاریم. ولی اگه بخوام دقت کنیم، اولی رو میگیم بالقوه، دومی رو میگیم بالفعل. ایشون میگه وقتی گندم رو میخوری، من نه قبل از این که حرف اینو بزنم اصلا یه داستان هضم غذا رو باید نقل کنم. غذا وقتی خورده میشه به وسیله قوه جاذبه معده به سمت معده جذب میشه. تمام بدن ما قوه جاذبه داره که غذا رو جذب میکنه. اول جاذبه معده به کار میفته، غذا میاد پایین، ترشحات معده شروع میشه، بعد مایعی به نام کیموس و کیلوس درست میشه. این مایع که بر اثر تأثیر اون مواد شیمیایی که معده پخش کرده روی غذا به وجود آمده، این آماده میشه که گذشته از این که به معده غذا میدهد، گذشته از این بره به اجسام دیگه، به اجزای دیگه بدن هم غذا بده، چون خود معده هم ترمیم میخواد، چون معده مثل بقیه اعضاست تحلیل میره، ترمیم باید بشه، پس خودش هم غذا میگیره. بعد این غذا به وسیله قوه جاذبه که در تمام بدن هست به سمت عضو غذاگیر هدایت میشه و جذب میشه. بعد قوه دومی که قوه ماسکه است به کار میفته، این غذایی که هنوز شبیه عضو مختزی نشده، این رو در اون قسمتی که احتیاج به غذا داره امساک میکنه، قوه ماسکه است، اونجا نگهش میداره. قوه سوم میاد که این غذای الساق شده رو هضمش کنه، که اسم این قوه هاضمه است، یعنی شبیهش کنه به مختزی. این کار که تموم شد، این غذا جذب بدن میشه. بعد اضافاتی به وجود میاد که شبیه مختزی نشده، قابلیت نداشته، این اضافات به وسیله قوه چهارمی که دافع است دفع میشه. این جریان تغذیه حیوانات، شاید تغذیه نباتات هم همین جریانه داشته باشه، منطقه اون به صورتی دیگر. هر کدام از این مراحل رو بهش میگن هضم، که چهار مرحله برای هضم داره. غذا عرض کردن در ابتدا میشه غذای بالقوه، بعد الالساق هم هنوز غذای بالقوه است، و بعد از اینکه الالساق شد و هاضمه روش کار کرد میشه غذای بالفعل. الان ابن سینا به سه قسم غذا اشاره میکنه. یکی غذایی که مثل گندمه، تازه میخواد خورده بشه بره تو معده. دوم غذایی که این فعالیتایی که گفتیم انجام شده و آماده الساق شده. سوم غذایی که الساق شده تبدیلم شده. این سه قسمشون ذکر میکنه که من از رو میخونم.
اقسام دیگری هم داره،
بخواییم وسط هاش هم اقسام ممکنه داشته باشیم، ولی ابن سینا این سه قسم میکنه، شاید این سه قسم اساسی این سه قسم میکنه، ولی در بین دو تا بین هر دو قسمی هم مراحلی هست که اون مراحل دیگه ریز مطالبن گفته نمیشن، شاید اسمم براشون نتونیم داشته باشیم. فقط یقال له، یعنی به همین قضای منمی که توضیح دادیم گفته میشود قضا، در حالی که هو بعدو بالقوه، هنوز بالقوه است، بالفعل نشده، قضای بالقوه است، مثل الهنته. وقد یقال له، باز به همین جسمی که هم قضاست هم منمیست گفته می شود قضا، زمانی که احتیاج به غیر التساق و انعقاد نداشته باشه، فقط، یعنی فقط احتیاج به این داره، قبلا همه کاراش انجام شده، قبلا همه کارش انجام شده، کافیست که قبه ماسکه بیاد اینو الساق کنه به قسم به جزء غذاگیر. احتیاج داشته باشه فقط به التساق و انعقاد، احتیاج به چیز دیگه نداشته باشه، در اون صورت هم بهش میگیم غذا. بله بهش میگیم غذا، منتها بازم غذای بالقوه است. و قد حصل له تشبه فی الکیف از عالم یحتاج الى غیر الالتصاقی و الانقاد فقط، یعنی احتیاج به غیر اینا نداشته باشه، فقط احتیاج به این دو داشته باشه. التصاق اول التصاق میشه بعدا انقاد میشه، یعنی چسبونده میشه یه مدت هم قوه ماسکه ولی نگه داره که این جریان پیدا نکنه. چون توجه کنید قضا از طریق اخلاط اربعه به اعضا هدایت میشه. اخلاط اربعه هم که عمدش خونه، رقیق، مایه، اونا دیگه مایه هست که گاهی از اوقات هم سفت میشن، باید تبدیلشون کرد به مایه، یعنی از حالت سفتی درشون بیاریم تسهیلشون کنیم. خوندید که سقمونیا مسهل صفراست، صفرا گاهی منعقد میشه، باید به وسیله سقمونیا روانش کنیم. اینا همه باید این چهار تا خلط باید روان باشن تا بتونن غذا رو هدایت کنن. مهمترینشون خونه، که خون تو تمام بدن میگرده، اون چه در معده وجود داره به عنوان غذای بالقوه همین خون میبرتش تو تمام اعضا و قوه ماسکه نگرش میداره. اولی که وارد اعضا میشه شله، این غذا اولی که وارد اعضا میشه شله، چون با خون رفته، بعد انعقاد پیدا میکنه، بعد از انعقادم دیگه قوه هاضمه میاد کار تمام میکنه. حالا اگر غذای این چنین شد که فقط احتیاج به التصاق و انعقاد داشت، اینم میشه غذای بالقوه. اما گفته میشه قد حصل له تشبه فی الکیف، این غذا تشبه در کیف پیدا کرده، یعنی به لحاظ کیفش با اون عضو غذایی تشبه پیدا کرده ولی به لحاظ ماهیتش هنوز تشبه پیدا نکرده. قوه هاضمه باید بیاد روی این فعالیت بکنه، ماهیتش هم عوض کنه. فقط یقال سومیست، فلکف تشبه پیدا کرده، یعنی در حرارت ورودت، در این چیز، در همین کیفیت هایی که مزاج از اونها درست میشه، همین چهار تا کیفیت، حرارت ورودت رطوبت وسط. فقط یقال له به این جسم قضا گفته میشود در حالی که قد قضا شده. قضا شده این چی؟ عطف تفسیر میگیره و ساره لحمن، لحمن به عنوان نمونه، به عنوان مثال میاد، یعنی تقریبا تبدیل شده که تموم شد، این شبیه بالفعل شد. وقتی شبیه بالفعل شد قضا میشه قضای بالفعل. والقضا تتم و منفعت و فی کنه قضا ان. قضا گفتیم دو تا منفعت داره، یکی منفعت تغذیه، یکی منفعت تنمیه و رشد. البته سه تا فایده داره، تولید مثلا به عهده اینه، باز از غذای آماده نطفه درست میشه، بذر گیاهان درست میشه، کار سوم هم داره. منتها حالا ما فعلا به غذا بودنش، به منفعت غذا بودنش نظر داریم، به نمو بهش نظر نداریم، به تولید مثلش هم نظر نداریم. بلا غذا سه تا فایده داره، ایشون قید میاره قضا تتم و منفعت رو فی کنهی قضا ان، نه فی کنهی منمیان و فی کنهی مثلا مولدن یا آماده کننده برای تولید. در قضا بودن کامل میشود به ان یتشبه و یلتصق. اگر بخواد تولید مثل بشه التصاق و تشبیه کافی نیست، باید بیاد نطفه بشه یا بذر بشه. اما در تغذیه نه، در تغذیه همین اندازه که شبیه شده الساق شد تمومه. در غذا تتم و منفعتش در غذا بودنش منفعت تمام میشه به ان یتشبه و یلتصق، به این که شبیه عضو غذایی شود و به اون عضو التصاق پیدا کند، بچسبد، امساک بشه. وقت فان ما بدل ما یتحلل، تا اینجا بیان کردیم که شأنش تغذیه است. الان داریم اضافه میکنیم فعن ما بدل ما یتحلل، رشد میدهد بدل ما یتحلل رو. یعنی تنها بدل ما یتحلل نمیشه، علاوه بر این که بدل ما یتحلل شد و از این جهت سمت قضاییت پیدا کرد، انما هم میکنه، یعنی رشدم میده. از این جهت سمت دوم که سمت منمیز پیدا میکنه، پس هم سمت قضا دارد هم سمت منمی دارد. تا وقتی قضای بالقوه است صفت منمی بهش نمیدیم، چه بالقوه اول باشد مثل هنته، چه بالقوه دوم باشد که فقط انتظار دارد التصاق و انعقاد رو، به هیچ کدومشون منمی نمیدیم، به این سومی منمی میگیم که شبیه شده، کار اولش رو که بدل مایتعلل انجام داده و کار دوم رو که انماعه انروش دادن شروع میکنه. این فعن ما بدل مایتعلل رو در این قسم سومیشون آورد که بفهماند انما مال این قسم سومه، مال اون در قسم قبلی نیست. هیچ وقت قضای بالقوه منمی نیست، قضای بالقوه چه قسم اولش باشه چه قسم دومش باشه منمی نیست، این قضای بالفعل منمیه. فعن ما بدل مایتعلل. خب ما دو چیز رو در قضا شرط کردیم، یکی تشبه به عضو قضا گیر و دیگری التصاق. بیانی که من کردم التصاق اولا انجام میشه، تشبه ثانیا، یعنی بعد از اینکه قضا التصاق میشه قوه حازمه میاد روش فعالیت میکنه. دقیق یادم نیست، گمان میکنم در بعضی نوشته ها خوندم که تشبه پیدا میکنه بعد التصاق میشه.
دو تشبه.
بله؟
دو تا تشبه. یه تشبه فیل کیف داریم، یه تشبه فیل جوهر داریم.
بله.
تشبه فیل کیفش قبل از التصاق.
بله. بله، تشبه فیل کیف قبل از التصاق. تشبه به عضو قضاگیر بعد از التصاق، البته عرض میکنم من الان دقیق یادم نیست، ولی به نظرم میاد حتی تشبه بالفعل را احتمال میدم و بعضی قبل از التصاق گرفتند. این شادم من اشتباه میکنم چون الان تو ذهنم اینجور میاد، ولی نوعا اون طور که دیدم کثیرن دیدم با تصریح هم هست، بعد از التصاق قوه هاضمه میاد و شباهت رو ایجاد میکنه. من میخوام کلمه ابن سینا رو توضیح بدم که یتشبه و یلتصق، اول یتشبه رو میاره بعد یلتصق رو میاره، میخوام اینو توضیح بدم. حالا شاید کسی بگن این به ترتیبش ابن سینا خیلی توجه نکرده که اول تشبه یا اول التصاقه، ولی من میخوام اول تشبه درست کنم بعد التصاق رو، لذا قول دیگران رو دارم نقل میکنم. شایدم تهمت میزنم، کسی همچین چیزی نگفته باشه، نمیدونم. علایل عرض میکنم این طلبش روشنه، این که یقین دارم گفته شده که اول التصاق است بعدن هضم، اما ممکن حالا کسی هم بگه اول هضم شبیه سازیه بعدن التصاقه. اگر هم نگفته باشه، چون میگیم این تعبیر ابن سینا که میگه یتشبه و یلتصق درش نخواسته ترتیب رو رعایت کنه، به ترتیبش توجه نداشته. حالا بگذاریم. پس در قضا دو چیز لازمه، یکی تشبه، یکی التصاق. تشبه هم گاهی تشبه در کیفه، گاهی تشبه در ماهیته. تشبه در کیف رو میگیم حال، و اگر تشبه کامل باشه میگیم کمال حال. در پیسی، در مرض پیسی قضا میاد، یه عضو قضاگیر التصاق پیدا میکنه، ولی کیفش که رنگه میبینید تمام نیست. مثلا این پوست بدن یه ذره سفید مایل به سرخیه، آدم پیس میبینید که یه قسمت از بدن سفید، یه قسمت از بدن سرخ، رنگ ها مختلفه، یه جور خاصی، رنگ خاصی داره. غذا آمده، شبیه شده، التصاق پیدا کرده، ولی شباهتش کامل نیست، لا در لون کامل نیست. اینجا ایشون میگه این غذا کمال در احوالش نداره، غذای کامله ولی در احوالش کامل نیست، یک حالش ناقصه و اون حال حال لونه، یعنی حال کیفه. این مطلب روشن که تشبه ناقص شده، التصاق هست ولی تشبه ناقصه. در چی ناقصه؟ فقط در لون ناقصه، در بقیه چیزا ناقص نیست. گوشت گوشت شده، پوست پوست شده، استخوان استخوان شده، هر چیز خودش شبیه خود، ماهیتش شبیه شده، اما در کیف نتونسته شباهت رو تامین کنه، رنگ رو نتونسته درست به وجود بیاره. گاهی ممکنه کیف دیگر رو، مثلا حرارت رو نتونسته درست تنظیم کنه. کیف مطلق دیگه، رنگم شامل شد. من قبلا اون چارتا رو شمردم، حالا رنگم شما اضافه کنم. کیفیت دیگه هم ممکنه باشه. یه جا دیگه هم هست، این عرض کردم اینو داره ذکر معانی میکنه. من اول بحث عرض کردم سه تا بحث داریم، یکی توضیح غذا که بیان شد، یکی هم تقسیم غذا که از فقط یقال له غذا و هو و بعد و بالقوه مثل هنته شروع شد، یکی هم بحث در مانعه که الان داره عرض میکنه. یه مانع بیماری برس یعنی پیسی شد که باعث شد غذا شباهت کامل نداشته باشه، در لون شباهت نداشته باشه. یه مانع دیگه استسخاص که باعث می شود غذا التصاق نداشته باشه. گفتیم در غذا التصاق و شباهت هر دو معتبره. شباهت الان بیان کردیم که گاهی گرفتار مانع میشه، التصاق هم الان بیان بکنیم. در استسخا التصاق نیست. استسخا مرضی است که باعث می شود بیمار احساس تشنگی کنه بیش از احساسی که افراد سالم دارند، و این استسقا، این مرض استسقا ماده ای دارد که اون ماده عامل می شود، باید اون ماده را از بدن بیرون کنن تا اینکه این مرض استسقا خوب بشه. این ماده دو قسمه، یا قوام دارد یا قوام ندارد. ماده ای که منشأ به وجود آمدن استسقا میشه دو قسمه، یا قوام و غلظت دارد یا قوام ندارد. اگر قوام نداشته باشه به استسقا گفته میشه استسقا لحمی، اگر قوام داشته باشه دو قسمه، نه اشتباه گفتم، اگر قوام نداشته باشه به استسقا گفته میشه استسقا تبلی، تبلی همین تبلی که میکوبن در مجالس موسیقی بهش میگن استسقا تبلی، اگر قوام نداشته باشه. اگر قوام داشته باشه، یا تمام بدن رو گرفته یا بخشی از بدن رو گرفته. اگه تمام بدن رو بگیره بهش گفته میشه استسقاء زقی، و اگر بخشی از بدن گرفته باشه بهش میگن استسقاء لحمی. پس استسقاء ماده ای دارد که وجود اون ماده باعث این بیماری میشود. اگر بخواد این ماده، اگر بخواد این مرض بیرون بره، باید اون ماده رو از بین ببره. این ماده دو قسمه که توضیح داده شد. حالا استسقاء تبلی ماده ای دارد بدون قوام، استسقاء لحمی ماده ای دارد با قوام منتها مربوط به همه بدن نیست، استسقاء زقی ماده ای دارد با قوام و مربوط است به کل بدن. در کتاب ما استسقاء زقی داره، در بعضی نسخ لحمی داره. پس استسقایی که ماده ذات و قوام دارد، حالا یا زقیش یا لحمیش اینجا مطرحه، این نمیذاره التصاق غذا انجام بشه، التصاق به درستی انجام نمیشه. ایشون میگه اینجا هم غذا غذای بالفعل هست ولی ناقصه. اونجا که غذا شبیه شده منتها در کیف و در بعضی احوال شبیه نیست، اونجا غذا غذای بالفعل هست ولی ناقص. اینجا هم که غذا التصاق نشده بازم غذای بالفعل هست و ناقص. غذایی که طبیعی باشد، بالفعل باشد، کامل باشد، مشکلی نداشته باشه، غذایی است که این دو قید داشته باشه: اولا تشبه، ثانیا التصاق. فإن لم يتشبه كمادة البرص، اگر غذا شبیه عضو غذایی نشود، مثل ماده‌ای که می‌خواهد با رنگ برص به بدن التصاق شود، کان غذاً، غذا خواهد بود چون شباهت رو پیدا کرده، ولی شباهت کامل بدن که کان غذاً اما لا فی کمال احوالهی، احوالش کامل نیست. غذا غذای کامله اما احوالش کامل نیست، چون یک حالتی که عبارت از لونه نداره، لون شبیه جسم مختزی نیست، یا شبیه جسم مختزی نوعی نیست، ولو شبیه جسم مختزی این آدم هست، چون این آدم قبل از اینکه این غذا رو بخوره رنگش اینجوری بود، حالا غذایی که ساخته میشه به همین رنگ ساخته میشه، ولی طبق رنگ نوع نیست، ولو طبق رنگ این شخص باشه. و این تشبه، اما اگر این یک قسم بود که فعین لم یتشبه، گفتیم لم یتشبه در کیفش، نه لم یتشبه در ماهیتش. در ماهیت شباهت پیدا کرده، در کیف شباهت پیدا نکرده. قسم دوم اینه: و این تشبه، شباهت پیدا کرد در ماهیتش، در کیفش، در همه چی، ولی لم یلتصق، التصاق پیدا نکرد به عضو غذایی، مثل ماده استسقاء زقی، لم یکن غذا ان بالفعل نافعا فی کمال احوالی، غذا بالفعلی که نافع فی کمال احوالی بشه نیست. غذا بالفعل هست، قید بالفعل برش خوبه، اما نافعا فی کمال احوالی نیست. ولی اجل چه غذایی غذا هست بالفعل و نافع در کمال احوالی هست؟ میفهمد بل یجب ان یتشبه و یلتصق معن، باید تشبه پیدا کنه، التصاق هم پیدا کنه. معن یعنی با هم، یعنی هر دو اعتبار میشه، نه اینکه هر دو در یه آن اتفاق میفته، هر دو رو باید داشته باشه، هم تشبه رو هم التصاق رو، یعنی به یکی اکتفا نکنه و الا غذای کامل نیست. حتی یقضو غذا انطبیعی هم، تا بتواند تغذیه کند بدن رو یه نوع غذای طبیعی، باید این دو قید تشبه و التصاق رو داشته باشه تا بتونه تغذیه طبیعی رو ایجاد کنه. خب حالا ایشون غذای بالقوه رو میخواد توضیح بده، جوهر است و جسم است و کذا، که بمونه برای جلسه بعد. این شاید جلسه بعد بخونه.